بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سومین بحثی که به عنوان مباحث طبیعیات اشراقی میخوایم تذکرش رو بدیم راجع به تعداد عناصر هست. دوستان میدونن که حکمای مشا قائل به 4 عنصر بودن به عنوان انواع بسیط. یعنی بعد از اینکه ماده و صورت جسمیه جسم رو تشکیل دادن، ما جسم خالص در نظام هستی نداریم، به نحو تحلیلی داریم ولی به نحو موجود در 4 عنصر متحقق هستیم، در ترکیب با 4 صورت نوعیه بسیطه متحقق هست، و اونا صورت آبی، صورت خاکی، صورت هوایی و صورت آتشی و ناریست. بنابراین ما 4 عنصر داریم. برخی از جاها این تذکر رو دادن که مراد ما عناصر کلی عالمه. ممکنه مثلا آب خودش متشکل از عناصری باشه، ممکنه، یا خاک یا چیزای دیگه، ولی عناصر کلی که به مشاهده درک میشه این 4 تا هستن. و تمام مباحث طبیعیات رو من بعد بر اساس همین 4 عنصر تحلیل میکردن و توضیح میدادن. تبیینی که حکمای مشا در ارتباط با 4 عنصر داشتن بر اساس 4 کیفیت حرارت و برودت، از یک سو یبوست حرارت و برودت، یکم یبوست و رطوبت شکل میگیره. این 4 کیفیت میگفتن از ضرب در شدن این 4 کیفیت در هم دیگر 4 عنصر شکل میگیره. الان عرض میکنم یبوست و رطوبت. یبوست این خشکی، رطوبت تری، و حرارت و برودت یعنی الان عرض میکنم به چه شکل میشه. البته نه بدین معنا که این کیفیت ها جمع میشه و عنصر رو شکل میده، نه، عناصر هر کدومشون درش این دو تا کیفیت هست. مثلا راجع به آب میگفتن این در واقع رطب بارده، یعنی این دو تا کیفیت رو داره، رطوبت و برودت. رطب بارد راجع به آب میگفتن. راجع به خاک میگفتن که خاک، بله، یابس بارده. پس برودت یه وقتی رطبه یه وقتی یبسه، یابسه. اگه یابس بود میشه خاک، اگر فرض کنید که رطب بود میشه آب. حالا هار هم همین جوریه، یا ما هار در واقع رطب داریم، برای نار، و نار میشه یابس هار که میشه نار، اما یابس رطب میشه هوا. پس ما 4 عنصر داریم که هر کدومشون دارای دو تا کیفیت هم، که مجموعاً کیفیت ها اون 4 تا بیشتر نیستن. به این نحو ضرب داری که عرض کردیم، این 4 عنصر دارای این کیفیت ها هستش. پس بنابراین اگر درست بگیم، آب رطب بارده، خاک یابس بارده، هوا در واقع یابس، یا بله، حار رطبه، و آتش هم حار یابسه. این 4 تا به این شکل در میاد. شیخ اشراق که وارد این بحث میشه، دو تا تحول در بحث ایجاد میکنه. اول تعداد عناصر رو تقلیل میده به 3 عنصر، عنصر آتش رو حذف میکنه، عنصر آتش رو حذف میکنه، و معتقد میشه که آتش نوعی از هواه، چیزی غیر از هوا نیست. یعنی اگر هوا رو شما حرارت بدید یا حرارت پیدا بکنه، این میشه همون آتش، چیزی غیر از این نیست. و یک چیز دیگر رو هم تحول میده، و اونم تحلیلی که ما رو به این عناصر میرسونه رو هم تغییر میده. این اونا از رطوبت چهار کیفیت رطوبت و یبوست و حرارت و برودت استفاده میکردن، ایشون از مس به این تأثیر پذیری ایشون از اون کل هویت دستگاه نوری ایشون هست، از مسئله نور و نسبتش با این عناصر استفاده میکنه. میگه در مقابل نور برخی از چیزا هستش که حاجزه، برخی از چیزا هستش که لطیفه، برخی از چیزا هستش که چیه؟ مقتصده. اون چیزهایی رو که به عنوان عنصر بسیط، اون چیزهایی رو که در واقع حاجزه، اون ارض خاکه. اون چیزهایی رو که لطیفه، اون هواه که نور به راحتی ازش عبور میکنه. ولی اون چیزهایی رو که مقتصد آبه، مقتصد این میانه، یعنی نور رو عبور میده ولی نه اونجوری که هوا عبور میده. و بعد البته میفرماد که به خاطر مخلوط شدن برخی از چیزها به آب در یک نوسانی قرار میگیره این اقتصادش، مثلا گازال کدر نشون میده، گازال چیزهای مختلف، به خاطر خلیط هاست نه به خاطر خود آب، ولی آب فی حد نفسه چیه؟ مقتصد هست. حالا کلا تقسیم ایشون در بحث عناصر به این شکله، اینجا باید یه چیزی میکشیدم ولی خب دیگه دوستان، ایشون میگه جسم برزخی، یعنی جسم، همون جسم، ایشون میگه جسم یا فارده یا مزدوجه. این تا اینجاش چیزی نداشت که ایشون تغییر اسم داد و اینها، این همون تقسیمی هست که خود آیون مشام میکنن که جسم یا بسیط است یا مرکب. ایشون بسیط و مرکب رو تبدیل کرد بشه به فارد و مزدوج. فارد یعنی چی؟ همون بسیط، این همون عنصر. مزدوج یعنی همون مرکب، یعنی همون موالید ثلاث رو تشکیل میده. ایشون در مرکب هم هیچ حرف مثلا خیلی جدی نداره، در باب مزدوج که بعد مزاج شکل میگیره و بعد تبدیل میشه به موالید ثلاث که اشاره بعدن خواهیم کرد، اون همون حرف هست. ولی تو بحث فاردش این دو تحولی که عرض کردم رو ایجاد میکنه. میگه فارد یا حاجز نوره، یا نسبت به نور لطیفه، یا نسبت به نور چیه؟ مقتصده. اولی عرض، دومی هواء، و سومی بحث آبه. و بعد ایشون به دعوای با مشام میپردازه که نار رو اونا چی حساب کردن؟ یک عنصر مستقل حساب کردن. ایشون نار رو عنصر مستقل حساب نمیکنه. تصریح نداره ولی شاید به خاطر مثلا یک نوع شرافتی که برای آتش قائله، گرایش های اینجوری هم پشت صحنه مسئله باشه که در ادامه نکته رو عرض خواهیم کرد. الان میرسیم، یه اشاره کوتاهی خواهیم کرد. این بحث رو، یعنی این بحث که بعد نقد مشام میکنه، نگاهش رو راجع به آتش و بازگردانش به هوا که تعبیر فضا میکنه از هوا، این تعبیرها و این بحث هایی که عرض کردیم تقریبا از صفحه 187 است تا صفحه 189. حالا ما یه گوشه هایش رو بهش توجه میدیم. صفحه 187، صفحه 187 اصلا مقاله رابعه فی تقسیم البرازخ و حیات ها و ترکیبات ها و بعض قواه ها، اصلا عنوان مقاله اینه. حالا میگم اون اول بحث، بله؟ ایشون چیز طبی نداره، یعنی ظاهرا نداشته باشه، ولی وقتی این تغییرات رو ایجاد میکنه طبیعتا باید فضای طبیش هم تغییر بکنه و این نکته قابل پیگیری است، چون نگاه مشا رطوبت اونا که میگفتن خیلی استوار جلو میره تا آخر. ایشون نه اینکه اونا رو بخواد برداره، ولی تقسیم عناصر رو بر اساس نور مطرح میکنه. نه چیزی در خاطر ندارم. نه. خب همین صفحه 187 بیانشون اینه: کل جسم اما یعنی ایشون اصطلاح جسم هم به کار میبره، اصطلاح خاص خودش چیه؟ برزخ، که هم بالا به کار برد فی تقسیم البرازخ. کل جسم اما یکون فاردن یا فارد، فارد یعنی فرد، یعنی بسیط، و هو مالا ترکیب فیه من برزخین مختلفتین. این حداقل رو گفته ها، ولی ممکنه سه برزخ باشه، من برزخین مختلفتین. و اما یکون مزدوجن و هوا ما یترکب و من هما، یا من سلاسه مثلا، من سلاسه. و کل فاردن، فاما ان یکون حاج به این چیزی تقسیم میکنه، میگه هر فاردی فاما این عنصر، فارد این عنصر، و هر فاردی فاما ان یکون حاجزن، این در بحث نور، و هو الذی یمنع النور بالکلیه، در کل مانع نوره، و اما لطیفا و هو الذی لا یمنعه اصلا، و اما مقتصدا و هو الذی یمنعه منعا غیر تام، و له فی المنع مراتب. البته در منع مراتب در آب ها فرق میکنه، یکی مثلا خیلی شوره، مثلا یا شفاف زلال چشمه است، غیر چشمه است، متفاوت هست. عاجز یعنی مانع، حجزه یعنی منع، عاجز یعنی مانع. بعد حالا اگر همون صفحه بیاید پایین، اینا رو میشه توجه بشه کرد، ولی اگر همون صفحه بیاید مثلا میگه ولم یخرج الفارد الغابس، در تاریک، غابس یعنی تاریک، یعنی همون برزخ، فارد غابس. یه دفعه نگید این غابس با لطیف جوری جور در میاد، نه، غابس و برزخ که ایشون میگه یعنی جسم، یعنی ظلمانیه، ظلمانی به حسب جنس ذاتیش، ولی به لحاظ مقایسه با نور عرضی این سه نوع عکس العمل رو داره. پس این رو توجه بکنید. ولم یخرج الفارد الغابس عن الاقسام الثلاثه، سه تا میکنه، چهار تا قبول نداره. اما ان یکون غابسا حاجزا کل ارض، کل ارض گفته به خاطر اینکه ایشون بعدا تو افلاک میگه مستنیرها هم غابسن، چیز حاجزن. حالا نیازی به تعبیر، مثلا ما بالا سطح بالا نگاه کنیم، ولی افلاک حاجزها مستنیر، توجه کردید؟ یعنی اونایی که خودشون مستنیرن، نور دارن، حاجز نور دیگه میشن. ستارگان مثلا، کواکب، سیاره، حالا ما میگیم سیاره، اینا میگیم کل ارض. او مختصدن کل ما، حالا یه مثال دیگری هم وجود داره، ایشون کل ما گفت یا مثال منحصره یا هرچی هسته، او مختصدن کل ما، او لطیفن کل فضا، منظورش از فضا چیه؟ هوا منظوره. بعد میگه ولیس بیننا و بین البرازخ الالویه حاجزون ولا مختصد، بین ما و بین اون ستارگان و اینها نه حاجز است نه مختصد، یعنی نه عرض است نه ما، و الا حجب عنا الانوار العالیه فلیس الا الفضا، و الا محجوب میشد از ما اون انوار عالیه، پس چیزی جز هوا نیست. نه، آتش بعدا مفصل وارد میشه که چرا من آتش قبول ندارم، الان دلیلی واردش نشد ها. آره، فهوا، هوا حال دیگه. آره، آتشی که ما گفتیم قبول ندارم، دلیل بر اون نیست، دلیلشو بعدا میگه. نه، شو اصلا حاجز رو با من عنصر حاجز نمیدونه، توجه کردید؟ پس اون نیست. خیلی خوب. بله؟ الان مثلا نور مادیه، اصلا مقایسه این عناصر با نور عرضی مادی داره در نظر میگیره. نه، منظور از انوار الویه یعنی انوار عالیه، نه یعنی عقول و مفارقات، منظور اینه ستارگان و خورشید و اینا منظوره. پس این دقت، و الا حجب عنا الانوار العالیه، الانوار العالیه منظور عقول و مفارقات نیست، فلیس الا الفضا. بعد میگه که اینجا یک نکته داره، بازم ممکنه که جای بحث باشه، و ما ترا من الصحب و غیرها فانما، بعد یک کسی ممکنه بگه که فقط هوا نیست، ما یه چیزایی هم داریم که یه خورده مانع میشه، مثل چی؟ ابر مثلا، هوا ابری میشه مثلا، اینا رو چیکار میکنید؟ میگه اینا بخاره، همون آب بوده که شده هوا، توجه کردید؟ حالا نمیدونم ایشون چیکار میخواد بکنه، میخواد بگه مثلا چون آب بوده شده هوا، از اون اقتصادش یه خورده کاسته میشه ولی کلا برداشته نمیشه، چیکار میخواد بکنه نمیدونم. و ما ترا من السحب و غیرها فانما یه من ابخره، اینا بخارها هستن، و یه مختصدتون اقتصاد ما، یک نوع اقتصادی دارن. با توجه به ایشون بعدن همون انقلاب در عناصری که مشا میگیره قبول داره، میگه آب میشه هوا، که همین سحب و اینا هم همین دیگه. آیا سحب رو یک داستان جدا میخواد درست بکنه؟ چیکار این میخواد مرکب بدونه مثلا، عنصر مرکب تلقی بکنه؟ خب بعد میگه ول ما طبعه الاقتصاد، آب اصلا طبیعتش میانه بودنه، الا ان یمازجه شیء آخر یکدره، مگه یه چیز دیگه قاطیش بشه کدرش بکنه. کدر همون حاجزیت رو ایجاب میکنه، تا کدر شدید که حاجز کامل میشه. و کل مرکبن. بعد میگه خب مرکبات هم دقت اگر بکنید در بحث اقتصاد و لطیف بودن باید ببینیم که چه عناصری توش هست یا غلبه داره به حسب نوع امتزاج عناصر. شما میتونید بگید این در این مقدار از درصد چیه لطیف، این مقدار از درصد چیه مثلا فرض کنید که حاجزه. و کل مرکبن فبه حسب الغلبه ينسب الى احد هذه، به حسب غلبه یکی از این عناصر نسبت داده میشه به یکی از این ست عنصر، حالا یا حاجز یا مثلا لطیف یا مثلا چی فرض کنید که مختصر. و المرکبات الغابسیه اذا کانت مختصرتن، مرکبات برزخی جسمانی وقتی رو که مختصد باشن، مختصد باشن یعنی چی؟ نور رو عبور بدن ولی کم، مثل چی؟ کل بلور، مثل این چیزایی که بلور الماس مثلا عبور میده ولی مثل هوا که عبور نمیده که، اینا میگه غلبه در اونها آبه. بیانشون شیشه هم همینه، اذا کان کل بلور فانما اقتصادها لغلبه الفارد المختصد و هو الماء، این به خاطر غلبه اون عنصر مختصده که اون آب باشه، این در مزاجش چی شدیده؟ آب شدیده. آره دیگه، مواد ثلاث یا معدنیات یا نباتات یا حیوانات. حالا میگه یکی از اولیای الهی در دوره معاصر بود، کرامتش این بود که آهن رو فشار میداد آب ازش میومد بیرون. از یکی از استادی که از اساتید ما بودن که آب رو، این اون آهن رو فشار میدادن آب ازش میومد بیرون، این کرامتشون اینجوری بود. در از یکی آبش رو همجور اینطوری. حالا در هر صورت
توی جامعه
دهت اصلا
از دخصان
بلوده که من نمک آبیده، ولی اینا یکمی زیاد میگه غلبه ی آبه، توجه کردیم. فا این ما اقتصادها لغلبه و تلفار دل مختصد و اول ما. بعد از اون قال جماعتان این اصول الغوابس اربعه، اینجا دیدگاه مشار مطرح میکنه که همون چارتاست، بر اساس همون چارتا رطوبت و یبوست اینا رو طرح میکنه و بعد میره به طرف این که آیا نار آتش یک عنصر مستقل هست یا عنصر مستقل نیست. این بحثا رو ادامه میده تا در واقع صفحه 189 و صفحه 190 این بحث ادامه پیدا میکنه. حرف مشار میاره، نقد میکنه در این صفحاتی که عرض کردیم. خب نباید دیگه به اینا مفصل بپردازیم. میرسیم مرکبات قابسیه یعنی معادن که از ترکیب هم مزدوج، منظور از مرکبات قابسیه یعنی مزدوج ها، که مزدوج ها یا مثلا معدنیات هستن یا گیاهان هستن و یا حیوانات مثلا انسان. این تا اینجا یک نکته ای که ایشون در ارتباط با یعنی دو سه تا نکته راجع به آتش داره میگه، یکیش اینه که بس نوعی از حواست عنصر مستقل نیست. یه نکته دیگه که راجع به آتش میگه اینه که نوری که مال آتشه میگه عرضیه، ذاتش همون جسم مظلمه، تاریکه، رجوع کردید. و بعد میگه اصلا شرافتی که این جسم ظلمانی پیدا کرده به خاطر همین عرضش هست و الا ذاتش که ظلمانیه. حالا اینجا چیزای مثلا گیرهای آدم میتونه پیدا بکنه تو کلمات شیخ اشراق و در صورت این بحثا رو داره ایشون. جلوتر میریم هی مشکلاتشون بیشتر میشه. ایشون تقسیم کرد گفت که در واقع نور یا جوهری یا عرضی، عرضی یا مجرد یا مادیه. مادی میشه چی؟ نور عرضی مادی و این عارض بر اجسام میشه. عارض بر نه دیگه، اون ارتباط بین جوهر و عرض و اینها اونجوری که صدرا میگه که در اینجا وجود نداره چندان. نمیدونم آره دیگه، ایشون هم درست میکنه. نه نکته ای چندانی نداره در ارتباط جوهر و عرض که مثلا غیر از تناسبی که مثلا ممکنه بگیم یه تناسب هست، چون جسم اصلیش حواست دیگه، حواست تناسب داره مثلا با نور، مشکلی مثلا با نور نداره مثلا، یه چنین چیزی ممکنه بگیم. حالا در اصل ایشون نوری رو که برای آتش میدونه رو حتی نور خورشید رو هم عرضی میدونه، ذات خورشید رو غاسق و ظلمانی تلقی میکنه. نور رو نوری که حتی در خورشید هست هم چی تلقی میکنه؟ نور عرضی میدونه. مثلا در ارتباط با آتیش رو نمیدونم، ولی اینکه جسم نورانی هستش، اصل جسم رو برزخی میدونه شیخ اشراق، ولی نور رو عارض میدونه. بله اونا رو عناصر میدونستن و راجع به اونا بحث میکردن که عناصرشون با عناصر مادون فلک قمر به چه شکله، یک جور هست یک جور نیست، ماده مشترک دارد ندارد، این بحث اونا رو عناصر میدونن. خب ایشون در بحثایی که داره این نکته رو توضیح میده که میگه وقتی که آتش دارای عرض نوره، تحت پرورش یک نوع رب و نوعی هست به نام اردیبهشت، که اردیبهشت رب و نوع آتش هست به خاطر نوریتی که داره. این بحث رو در جلد همین دوم مجموع مصنفات دین حکمت اشراق صفحه 192، بله صفحه 193 مطرح میکنه. همون سطر اول رو اگر دقت کنید، و نار ذات النور شریفت لنوریتها، نار که صاحب نوره شریف است به خاطر نوریتش که یک حقیقت عرضی است بر او، نه به خاطر مثلا ذاتش، نه به خاطر حرارتش، بلکه به خاطر نوریتش. این تحت تاثیر بودن نظام نوری ایشون رو تبیین میکنه. و نار ذات النور شریفت لنوریتها، و هی التی اتفقت الفرس علی انها تلسم اردیبهشت. این همونیه که حالا اینجا من فرصت نکردم، ولی ملا صدرا یک اشکالی به شیخ اشراق میگیره، من فرصت نکردم بیان ملا صدرا رو به تفصیل نگاه بکنم. ملا صدرا یک اشکالی میگیره که شما در نظام مسل توضیح دادید که اعراض دارای رب و نو نیستن، انواع جوهری هستن که رب و نو دارن، اعراضشون به تبع همونه. پس چطور شما میگید که نه اینجا نوری که برای آتش هستش عارض بر اوست و رب و نوع او اردی بهشته؟ خب این یک کمی با عبارت خود جناب شیخ اشراق چندان هماهنگی نداره. مثلا اگه هیه رو بزنیم به خود نار، نزنیم به نوریت، اگر هیه رو به نوریت بزنیم، خب این بیان به همین صف در میاد. ولی خود شرا هم این هیه رو الان اینجور در ذهن منه که این هیه رو زدن به نار. ببینم اینجا تو زیل اومده، فکر کنم که ببینید اونجا ایل نار ذات لمالم تن کل نار می آوه و تلسم تلسم و سنم و نور انتا داره که به نظرم برانه یه تعبیر داره که خود شارهان هم زدن به نار، و هیلتی به نظر به نار بزن، اگه به نار بخوره این اشکال من ندارم. بازم نگاه میکنم اینم مراد مرسل دقیقا چی. و یلت اتفقت الفرس، الا این نار اونی هستش که فرس اتفاق دارن بر اینکه این نار تلسم رب و نوع اردی بهشته، و آقا نورون غاهرون فیازون لها، که این نور غاهری است که فیاز این نار است. خب اینا رو برای چی دارم عرض میکنم؟ برای اینکه ایشون وقتی وارد طبیعیات شد فراموش نکرد نظام نوریش و بحثایی که در اونجا داره مطرح میکنه، هی داره این تطبیقهای فلسفی خودش رو انجام میده. الان جا به جا شما میبینید آثار نظام نوریش هویدا و معلوم هستش. بعد اینجا یه چیزی یادداشت کردم، مضاف بر این که خود عبارت هم تا به تحمل این رو داره که هیه رو به نار بزنیم و این مشکل که الان از ملا صدر نقل کردیم متوجه شیخ نمیشه، افزون بر این یک عبارت ایشون داره، من آدرسش رو ننوشتم که و اگه برسم اون، بله صفحه 195، در صفحه 195 اونجا داره که و اما اشعت الكواکب فعلتها الكواکب، با اینکه کواکب رو ظلمانی میدونه ها، با اینکه خود کواکب رو ظلمانی میدونه، علت این کواکب رو، علت اون اشعه رو چی میدونه؟ همین کواکب میدونه. خب هیچ بودی نداره که ایشون خود آتش رو علت چی بدونه؟ جسم آتش رو علت نورش بدونه. بله جسمی که علت استش برای این نوریت و اینها، سنم و تلسم است برای کی؟ برای رب النوع بالا که اردیبهشت باشه. چنین چیزی رو مثلا باید تلقی بکنیم. بله نه دیگه، خورشید رو مستنیر نمیدونه، خورشید رو خودش نور داره. کواکب همه اینجوری نیستن که برخی خود اونا خود اینا هم توجه دارن که برخی ها نور ندارن، برخی نور دارن از خودشون، برخی ها مستنیرن، برخی ها منیرن، نیرن. ایشون تعبیرش رو جبه مثل خورشید اینه که منیر و نیره، برخیش مستنیره. توجه کردید؟ حالا اونایی که نیر هست که در تعابیر ایشون بکار رفته، نیر که هست در تعابیر ایشون، خب این نیر که هستش میگه علت این نورانیتی که داره خود همین جسم چیه؟ جسم اون کوکبه. وقتی اینجوری توضیح میده در باب آتش و نور هم همین حرف رو میتونه بزنه. پس لذا بازم اگر اشکال مولا صادق رو این باشه، بازم وارد نیستش، یعنی کلن رب و نو. بله یه اشکالی میتونست بشه، شاید منظورشون این باشه، نگاه میکنم حتما با دقت بیشتر. یه اشکال میتونست باشه که شما اساساً نار را یک نوع مستقل تلقی نمی کنید، نوعی از هوا میدونید. آیا میخواید جزء مرکبات بدونید، این انواع ترکیبی مطرح بشه، بازی داستانی داره. اگر همون رو هوا میدونید با یک نوع تفاوت در کیفیت، خب همون رب النوعی که مال هوا هست باید رب النوع او هم باشه، نباید رب النوع جدید داشته باشه. این رو الان ایشون من ببینم عبارت های خود مولا صدرا به چه شکل هستش تا تصمیم بگیرم راجع به این بحث. چی رو؟ احتمال داره این در فورس اینجوری مرسوم بوده که اردیبهشت رو رب النوع ممکنه دیگه، اونا فروعاتیست که باید دنبالش. نه اصلا یادم نیستش که چون این بحثی مطرح شده باشه. این یک نکته. از جمله فروعات دیگری که در این بحث قابل توجه هستش و به نار مرتبط میشه اینه که شیخ اشراق منشأ تمام حرکات رو نور میدونه و به همین خاطر هستش که میگه نار منشأ تحولات بسیاره به خاطر نوریتش. حالا ما الان مثلا ممکن بحث حرارت اینا بزنیم، ولی ایشون مرتبط با نوریت میکنه. میگه منشأ تمام تحولات و حرکات نوره. حالا میخواد این نور نور مجرد باشه مثل انوار عالیه تا باری تعالی مسل نوریه نفوس اسفحبودیه، که البته فاعل غریب حرکات همین نفوس اسفحبودیه هستن، فاعل غریبشون نفوس اسفحبودیه، یا نه نورهای عرضی باشه. نورهای عرضی هم منشأ حرکات هستن. مثلا الان ما این حرکاتی که انجام میدیم، حرفی که میزنیم، دستی که تکون میدیم، این زیر سر نوره. اگه نور نباشه نمیشه حرکتی. ایشون معتقده که اساسا عالم جسم و برزخ میت به حسب ذاته. چیزی که به حسب ذات میته هیچ حرکتی از او سر نمیزنه. اگر حرکتی در جایی هستش باید زیر سر نور باشه، چون مسئله حیات و اینها که با حرکت گره خورده ایشون با نور گره میزنه. اینجا مخلوطی از مباحث هستی شناسانه ماورای طبیعی و طبیعی و اینا قاطی میشه ها، توجه کردید؟ ولی خب این بحثا رو مطرح کرده، مثلا حیات رو میاره، خب نورهای مادی که با حیات گره نمیخوره، توجه کردید؟ اینا رو مطرح میکنه، ولی در اصل مشکلاتی هم در این لابلا هست. بعد ایشون توضیح میده، میگه نگاه کنید مثلا حرکاتی رو که عناصر روی زمین دارن، مثلا آب رو شما میبینید روان میشه به طرف بالا حرکت میکنه، دخان که اجزای ترابی و خاکیه به طرف هوا حرکت میکنه، اینا زیر سر چیه؟ اینا زیر سر اشعه آفتابه، نور آفتابه. نور آفتاب هستش که این عناصر رو به طرف بالا حرکت میده، و الا طبیعت اینا این هستش که در همین پایین باشن. اینا به طرف بالا که حرکت میکنن زیر سر این حرکتشون قصریه و زیر سر نوری است که آفتاب داره. بنابراین منشأ تمام حرکات در کل عالم، هر حرکتی اتفاق بیفته زیر سر نور هست. با این تحلیل هایی که الان عرض کردیم، اصلا کلا نور، نور منشأ حرکت، یعنی اگه حرکتی جای دید قطعا بدونید که اینجا یک نوری در کاره. سر هم را یه عبارت های فراوان هستش، مثلا از سطح سر مورد شش میلیون تا سطح سر مورد پنج هست، سطح سر مورد پنج میلیون، عبارت زیادی در این سطح سر مورد شش میلیون من از صفحه 193 اگه بخوایم بحث رو شروع بکنیم، از صفحه 193 همون چیزی که خوندیم مثلا سطر اول اینها رو که توجه کردید، بله، و صفحه 193 اون آدرسی گفتیم، خب خیلی به این بحث اینجاست، در صفحه 193 اون زیرش رو نگاه کنید، بالاش رو قبلا به عنوان چیز دیگه خوندیم ولی زیرش رو نگاه کنید، ولک ان تعلم ان الحركات كلها سبب هل اول اي الاعلى النوري اما نور مجرد مدبر كمال البرازخ العلمي والانسان وغيره و اما شعاع الموجب للحراره المحركه كما عندنا، مثل چی؟ خورشید، مثل آتش و همانند اینها. ببینید میگه که برای شماست که بدونی که حرکات همش سبب اولش، یعنی سبب اعلای نوریش یا نور مجرد مدبر این نفس، البته انواع بالا هم دخالت داره ولی اونا مباشر نیستن، یا نفس کمال البرازخ الالویه و انسان و غیر انسان، شر را این غیر انسان رو دادن به حیوان. اگر این معنا مد نظر باشه، یعنی استناد به حیوان پیدا بکنیم و غیرهی، اون وقت معناش این خواهد بود که ایشون برای حیوانات هم نفس مجرد قائله، تصریح ایشون اصلا نداره این تو بس، ولی شرا این غیری رو دادن به چی؟ به حیوان. میشد اصلا به حیوان هم نزنن، به اجنه مثلا بزنن، توجه کردید؟ میشد که برای چیزای دیگه باشه، کمال البرازخ الالویه و الانسان و غیری، یا شعاعی که موجب حرارته، یعنی نور منشأ حرارت میشه و در نهایت حرکت رو ایجاد میکنه، حرارت رو واسطه میدونه ولی منشأ اصلی حرکت رو چند بار تصریح میکنه که خود نور هست، تصریحات بعدی هم داره. لما اندنا کما یشاهد من الابخره از آب، ادخنه از ارض، دخان اجزاء ارضیه، بخار اجزاء ماییه. بعد توضیح میده مثلا در صفحه 194 بر اساس همین مبانی که گفت میاد اقسام بادها، صاعقه ها، رعد، اینا همه رو توضیح میده که چجور باید این حرکات رو به نور برگردونیم، حرکت هایی که در چشمه ها اتفاق میفته اینا رو بحث میکنه، تا میرسه صفحه 195 که اون آخر بند 203 میگه فل حرکات کلها سببها ان نور، تمام حرکات سببش نور هست. همینطور در عبارت های مثلا اگر بفرماد بقیهش رو بکنیم، ول حرکات فی البرازخ الالویه و ان کانت معدتا للاشراقات الا ان الاشراق من الانوار الغاهره و المباشر للحرکت النور المدبر. میگه حرکاتی که در برازخ الوی یعنی افلاک و کواکب و اینها اتفاق میفته، اگرچه اعداد کننده اشراقات هست ولی منشه اشراقات نیست، چون اشراق از انوار قاهره صورت میگیره، الا ان الاشراق من الانوار القاهره بالاتر، اینا حرکت میکنن، شرایط رو آماده میکنن که اشراقات از عالم بالا بیاد. حالا این حرکت رو کی مباشرت میکنه؟ والمباشر للحركه النور المدبر، خود این حرکات برازخ الوی زیر سر نور مدبر نفس فلکی هستش که وجود داره. فالعلتو هناك النور المجرد، علت این علت حرکت، علت حرکت در اونجا چیه؟ نور مجرده، نه نور سانه، البته اون علت غایش کن نمیتونه بشه، اون نور اشراقاتی که پدید میاد، علت فاعلیش نور مجرده، علت غایش اگر بخوایم توضیح بدیم نور سانه. بعد توضیح، این همه توضیحات خوبه، مثلا ول حرکت و اقرب و الی طبیعت الحیات و نوریت، حرکت هر جا اتفاق افتاد شما باید بدونید مسئله حیات مطرحه، حیات که مطرح شد باید با چی گره بخوره؟ با نور گره بخوره. اینجاست که ایشون میگه من هر جا حرکت دیدم یک نوری رو باید در غالبش در اون اطرافش مشاهده بکنم و نور هم باید باشه تا این رو سامان بده. خب گره خوردن این بحث با نور عرضی یه مقداری سخته. بله، نه نه، بل حرکت اقرب و الى طبیعت الحیات و نوریت، از هی مستدعیت للعلت الوجودیت نوریه، به خاطر اینکه حرکت هستش که مستدعی یک علت هستش، علت وجودی نوریه، به خلاف سکون، سکون رویشون عدم حرکت میگیره، توجه کردید؟ حرکت و سکون، حرکت یک امر وجودی، علت وجودی نوری میخواد. اینجا مقدمات مطبی یا مشکلات فراوان است، نمیخوام واردش بشم. خب ولی سکون امر عدمی، وقتی امر عدمیه خب پس علت نوری نمیخواد، پس سکون لما کان عدمیان فهو مناسب لظلمات المیته، مناسبت داره با ظلمات کمینی برازق و قواسق مرده، حیات ندارن. فلولا نوران غائم او عارض فی هذا العالم ما وقعت حرکت اصلا، اگر نور نباشه، یا نور جوهری یا نور عرضی در این عالم، فلولا نور غائم او عارض فی هذا العالم، به خاطر مباشر گفته ها، منظور نور غائم همون نور مدبره، اگر نور در این عالم نباشه، چه قائمش که نفس، چه عارضش که همین نورهای مادی باشه، ما وقعت حرکتان اصلا، اصلا حرکت اتفاق نخواهد افتاد. فصارت الانوار و علت الحرکات و الحرارات. ببینید قبلا چی گفته بود، اینا رو نمیخوام به تفصیل وارد بشیم، قبلا چی گفت؟ حرارت محرکه. اینجا داره که چی؟ علت خود اون نور علت حرکات و حرارات میشه. این حرارات منظور چیه؟ یعنی حرارتی که قبل از حرکت یا حرارتی که بعد از حرکت ناشی میشه، همه اینها رو تحمل داره. فصارت الانوار و علت الحرکات و الحرارات و الحرکت و الحرارت کل منهما مظهر للنور. من مظهر میخونم، گرچه گازال مظهر خونده میشه، کل منهما مظهر للنور، حرکت و حرارت مظهر نوره، نه اینکه علتش باشن، اتفاقا نور هستش که علت اینها هستش. لا انهما علتا بل تؤدان القابل لان يحصل فيه نور من النور القاهر الفائز بجوهره على القواب المستعده ما يليق به استعدادها. نه اینکه اینا علتش باشن، بلکه قابل رو آماده میکنن برای اینکه نوری از انوار قاهره به حسب استعدادی که دارن بر اونها تابیده بشه. خب تو اینجا کافیه، فکر میکردم که میتونیم این بحث رو تمام بکنیم، انشاءالله بقیهش بعدن. و السلام علیکم و رحمت الله. ما دو سه دقیقه هم گذشت.